دوستان سلام، این دومین اپیزود از فصل سوم پادکست فارسی گارسه است که میشنوید با عنوان به نام سانسور. این اپیزود در مهر ماه 1398 منتشر میشه و قرار ماجرای ده شب شعر انسیتو گوته رو براتون روایت کنیم. من یاسر یسنا هستم و مهرداد توتونچی، سهیل صلاحی، آیدا سورسرافیل و حنا لک در ساخت این پارت به من کمک کردند. متن این سه تا اپیزودم بر اساس گزارشی از خانم امیلی امرایی تهیه شده و یه تشکر ویژه هم داشته باشیم از خانم ماندانا زندیان، روزنامه‌نگار و نویسنده مقیم آمریکا که در مرحله گردآوری اطلاعات این سه تا پارت به ما فوق‌العاده کمک کردند. خب بریم سراغ شب سوم که شب به شدت طوفانی هم هست. اگه ده شب گوته رو یه هواپیمای آماده پرواز فرض کنیم، شب اول شب موتورگردونی بود. شب دوم هواپیما از آشیانه اومد بیرون و وارد باند شد و شب سوم دیگه وقت تیک آف بود. چراغ اولم شمس آل احمد روشن کرد. آقای آل احمد هم توی یه گزارش موارد سانسور تو حوزه ادبیات رو اسم میبره و تلویحاً هم میگه که به دلیل فشارهای حکومت به جای کلمه سانسور از واژه ممیزی استفاده کرده. دقت کردین چی شد دیگه؟ اصلا یه بخشی از سخنرانی شمس آل احمد رو بشنوید.
شمس آل احمد با شما سخن خواهد گفت.
سلام به دوستان.
در طول این 8 سال عمری که آقایان به قیمومیت از جانب نویسندگان و شعرا سرگرم سیانت حقوق ما بودند و هستند، و در طول این مدتی که متجاوز از 1000 عنوان کتاب در تبله‌های اداره نگارش و بایگانی اداره ممیزی، آقای دکتر بیکر توصیه کردن سانسور رو به کار نبرم، مهر غیر قابل انتشار خورده. تعداد قاچاقچیان و دزدان کتاب که در لباس ناشر ظاهر شدند و بدون جلب رضایت مؤلف قسمت‌هایی از آثار نویسندگان را حذف می‌کنند، امسال 10 برابر سال‌های پیش شده. مستند می‌کنم قولم را با قرائت یک بخشنامه محرمانه.
لیست کلمات ممنوع ساختن،
کلماتی از قبیل زمستان، شب، لاله، شقائق، جنگل، گلسور، شریک، اینها کلمات ممنوعه و کلمات بسیار دیگر، کلماتی که گمراه کننده و بدآموز شناخته شدند. پس از گذشت 8 سال از عمر این قانون، حالا دیگر هیئت ممیزی و اداره نگارش درمانده‌اند که چگونه باید مسئولیت‌های این همه بی قانونی را به عهده بگیرند. امروز که قانون نویسندگان ایران پس از 10 سال خفقان و مانع تراشی ها فعالیت خیش را از سر گرفته است، خطاب به همه شما و به همه افرادی که هنوز تا گریبان در لجنزار بیقانونی های تنگ چشمانه و در تلقیات و برداشت های فاشیستی نظام حاکم فرو نرفته اند، یک بار دیگر توصیه می کند که آقایان، اداره ممیزی را از حفاظت و صیانت حقوق ما برکنار کنید. سایه این اداره را از سر ما کم کنید.
الان دیگه باید متوجه شده باشید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. یعنی در واقع حکومت از شرکت کننده ها خواسته که اگه میخوان درباره سانسور حرف بزنن بزنن، ولی از کلمه سانسور استفاده نکنن. به جاش بگن ممیزی، چون از نظر حکومت کلمه ممیزی هم خیلی زود هضم‌تر از سانسوره و هم تحریک‌آمیزی اجتماعیش کمتره و البته خیلی هم محترمانه‌تره. سخنران دوم بهرام بیضایی بود. بیضایی با سخنرانیش هم سیاست‌های فرهنگی حکومت رو زیر سوال برد، هم نویسنده‌ها و روشنفکرایی که به سیاست حذف دگراندیشان اعتقاد داشتن و به باد انتقاد گرفت. یه روایت هم تعریف کنم از خاطرات محمدعلی سپانلو که میگه بیضایی رفته بود تا گزارشی درباره وضعیت تئاتر بده، اما وقتی فضا و التهاب مردم رو دید، یادداشتی که از پیش آماده کرده بود و کنار گذاشت و یه سخنرانی کرد که تا همین امروز برای ما کاملا ملموسه.
آقای بیضایی رو همه میشناسید، نمایشنامه‌نویس، و کارگردان فیلم درخشان رگبار و غریبه و مه با شما سخن خواهند گفت. متشکرم.
من معرفی کردم به عنوان سازنده دو تا فیلم و احتمالاً نویسنده یا کارگردان چند تا نمایشنامه. احتمالاً باید این توضیح داد که تمام کسانی که معرفی میشن کارهای نکردهشون بیشتر از کارهای کردهشونه. یک زمانی ما قرار بود که متخصص در کار سینما بشیم یا در کار تئاتر. در حال حاضر فکر میکنم که متخصص یک چیز دیگه ای هستیم، پروژه های ناتمام. شما یک زمانی صحبت میکنید فقط راجع به یک دستگاه نظارت. من اصلا راجع به نمیخوام صحبت کنم، من راجع به یک گروه های نظارت نامرئی میخوام صحبت کنم که حتی یک کمی خطرناکترن به دلیل اینکه چهره مشخص ندارن. شما در مورد دستگاه نظارت میدونید با کی و با چی طرفین، در مورد این گروه ها نمیدونید با کی و با چی طرفین. نکته در اینه که منظور از واقعیت واقعیت نیست. داریم در واقع راجع به چیزی صحبت میکنیم که مصلحته. نمیتونیم یک کاری تئاتری یا فیلمی در مورد تاریخ ایران بنویسیم که واقعیت بگه. در طول سالها گفته شده به همون که ما تاریخ درخشان داشتیم، ما ملت غیور بودیم و خیلی چیزهای دیگه. تاریخ متاسفانه اصلا اینو نشون نمیده. تاریخ به عکس نشون میده که ما در برابر همه حمله ها کم و بیش همدیگر را تنها رها کردیم، که ما در تمام قرون مالیات دادیم، در طول تمام قرون کار کردیم و یک بیت المال به وجود اومد که درست موقعی که ما حمله شد اولین پادشاه یا اولین امیر اونو برداشت و در رفت و ما رو در برابر مهاجم تنها گذاشت. خب کی برای ما توضیح میده سرانجام این تاریخو؟ متاسفانه دعایی که کوروش یا داریوش یادم نیست کدوم ایشون یک زمانی کردن در اینجا اتفاق نیفتاد. دعا کردن که خداوند سرزمین ما را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. این اتفاق نیفتاد. ما دچار خشکسالی هستیم و دچار دروغ. چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاد اگر مطالعه میشد لااقل باید این تجربه را برای زمان حاضر میآورد که جلوگیری به کلی یک چیز رو نخواهد کشت، برای مدت کوچکی کوتاهی اونو تغییر شکل خواهد داد ولی اونو از بین نخواهد برد.
اجازه بدید یه روایت دیگه از آقای سپانلو تعریف کنم. ایشون میگه 3 سال قبل از برنامه 10 شب بیضایی یه تئاتری روی صحنه برد به اسم سلطان مار که روایت یه افسانه قدیمی بود، ولی به مزاق سعید سلطانپور و رفقاش خوش نمیاد و به تئاتر حمله میکنن و به همش میزنن. وقتی که سال 58 بچه‌های انقلابی تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال سعید سلطانپور رو به هم زدن، تهران مصور با من یه مصاحبه کرد و همونجا گفتم که آقا ما هم اعتقاد داریم که این کارا کار درستی نیست، ولی سلطانپور که خودش بنای این کارا رو گذاشته دیگه حق اعتراض نداره. گرچه ما همچنان و همیشه هم میگیم که به هم زدن تئاتر اصولاً کار بدیه. این نشون میده که توی این 10 شب چقدر تنوع شرکت کننده ها بالا بوده و حتی بعضیاشون به خون هم تشنه بودن، ولی در واقع همون دشمن مشترک باعث شده بود که یه جا جمع بشن. خلاصه که توی شب سوم بهرام بیضایی سخنرانی کرد که خیلی ها اعتقاد دارن دقیق ترین سخنرانی اون ده شب و حتی تاریخ هنر و ادبیات ایران درباره سانسور بوده، حتی تا امروز. بعد از سخنرانی بهرام خان بیضایی شعرخونی ها شروع شد.
از برادر بزرگ من جناب زهری دعوت میکنیم که شعری بخوان. زمنان به خاطر بسپارید که کتاب های زهری این هاست: جزیره، گلایه، شبنامه و تتمه، موش در جیب و حتما 4-5 کتاب که در ممیزی مونده. به خصوص شعر فردای زهری که سالها پیش سروده شده یادمان هست، میخوانم.
به فردا به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشام نشاندیم این نگین صبح روشن را به روی پایه انگشتر فردا، و خون ما به سرخی گل لاله به گرمی لب تبدار بیدل ریخت بر دیوار هر کوچه، و عشق ماست لای برگ‌های هر کتابی را که می‌خوانی.
شاعر بعدی سیروس مشفقی. شاعر و فیلمساز. فیلم شکفتن که فقط یک بار در شهر قصه نمایش داده شد. کتاب‌ها پشت چپرهای زمستانی. نعره جوان در ممیزی، لوکوموتیو و سناریوی بزرگ سربداران که می‌فرمایند بعد از یک سال و نیم نه آره گفتند و نه نه.
به کبوترها رخصت پرواز بدهید. شعر روییدن دستی در یک ایوان است. شعر آوازی در تنهایی است. شعر روییدن یک چشمه است با همان دلتنگی. حرفهایم را خواهم گفت، شعرهایم را خواهم خواند. روز بیداری نزدیک است، روز بیداری ملت‌ها را میگویم. زخم‌هامان را بگذاریم تا که چرک و خونابه پر بکنند. زخم‌هامان را میگویم، بذرهای پیروزی‌هامان را میگویم.
و اینک شعرهای تازه‌ای از طاهره صفارزاده.
سرک کشیدن کوتاهان از بلندی دیوار چندین قامت کم دارد. فرمانده از اشاره فرمان فارغ نیست، همیشه راست همین بوده. گفتم که خط رابطه را حاجت به واسطه نیست. گفتم که عارفان وارسته گویی به اصل ما قدم ننهادن. گفتم سلام بر همه الا بر سلام فروش.
یک تلگراف هم داریم، میخونم براتون. بیمارم تازه به فرض که آمدم، چند شعری خواندم، تکلیف آن 3-4 کتابم چه میشود. منصور برمکی. از شاعر خوب احمد کسیلا دعوت میکنیم برای ما شعری بخوانند.
دوام بودنت ای شرق، ای شرق خسته آسی، دوام بودن تو در طلوع خورشید است. حالا سراب فریبنده ای ندامت خاک، زلال عاطفه را به کام تشنه خورشید شرق جاری ساز، که ذهن خاک ز شوق طلوع لبریز است. و شرق پیر ای شرق خسته آسی، دوام بودن تو در طلوع خورشید است.
میریم به شب چهارم. هواپیمای ده شب گوته بعد از تیکاف شب سوم توی شب چهارم وارد مرحله اوجگیری میشه. ولی یکم زیادی از حد ارتفاع میگیره. اجازه بدید قبل از اینکه ماجرای شب 4 رو تعریف کنم، تا یادم نرفته یه نکته جالبی رو براتون بگم که در جریان برگزاری این 10 شب اتفاق افتاده. ترتیب سخنرانی‌ها به طور کاملا ناخودآگاه و از پیش تعیین نشده‌ای به سمت و سوی رفته که انگار هر شب یه تیکه از یه پازل بزرگ در حال تکمیل شدن بوده. یعنی انگار یه برنامه‌ریز حرفه‌ای متن سخنرانی‌ها رو دونه دونه خونده و به ترتیب شدت و تیزیشون کنار هم چیده. مثلا سخنرانی بهرام بیضایی توی شب سوم خیلی قشنگ میتونه یه پیش درآمدی بوده باشه برای سخنرانی غلامحسین ساعدی توی شب چهارم. حالا سوژه سخنرانی ساعدی توی شب چهارم چی بوده؟ شبه وبا یا شبه هنرمند. از تیترش معلومه که قراره چه حرفایی زده بشه. ولی قشنگی ماجرا اینجاست که قبل از اینکه ساعدی بره برای سخنرانی، مجری جلسه یه تذکر آیین‌نامه‌ای میده با این مضمون:
در برگزاری این شبها که به دعوت انسیتو گوته بوده است، غرض گشایش باب ارتباط سالم و صمیمانه‌ای درباره مسائل فکری و هنری است. بدون طرفداری از هیچ مکتب فکری معین، انتظار داریم که هیچ کس یا هیچ مقام و دستگاه و هیچ جمعیتی خدای ناکرده از فرصت گرد همایی این شبها برای عرضه داشت و پیشبرد مقاصد خاص خود علارغم میل ما استفاده نکند. بار دیگر از همکاری صمیمانه شما.
بله، ولی با این حال غلامحسین خان ساعدی با شمشیر آخته میره پشت میکروفون و به تمام هنرمندایی که حیات و مماتشون وابسته به حکومت هاست و فقط از راه همکاری با دولت ها موجودیت پیدا میکنن و درآمد دارن حمله میکنه و به این دسته از هنرمندا یه لقب خیلی با مسما هم میده تحت عنوان آفت.
در ابتدای جلسه امشب از دوست عزیزم غلامحسین ساعدی، عضو کانون نویسندگان ایران، خواهش میکنم که سخنان خود را آغاز کنم. سلام.
من به حکم شغلم میخوام راجع به شبه وبا یا شبه هنرمند صحبت بکنم.
شبه هنرمند موجودیست بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ. یک یا دو زبان فرنگی را درست یا نادرست یاد گرفته و نام عده‌ای از مکاتب هنری غرب را به خاطر سپرده و هر جا و هر گوشه، هر موقعیتی که پیش بیاید با کلمات قلمبه سلمبه و زبان یعجوز و معجوز و آلوده به لغات فرنگی به اظهارکز میپردازد. موسیقی ملی و فولکلوری که مملکت خودمان را به کلی نادیده میگیرد، ولی اصلا و ابدا اعتراضی به دلغک‌هایی مثل گوگوش‌ها و ستارها و دیگران ندارد. اگر قلمی به دست گرفته دائم اصطلاحات غربی را چاشنی کلماتش میکند. اگر در حوزه سینما یا تئاتر کار میکند باز چنین است. اگر در حوزه نقاشی باشد دیگه بدتر، از اینم بدتر. بدین ترتیب شبه هنرمند ریشه در خارج از وطن خود دارد و بدین سان است که سالی چندین و چند بار راهی دیار فرنگ می شود، ماها گم و گور است و وقتی برمی گردد با آفیس و افاده تئاتری را روی صحنه می آورد یا اشعار صادر می فرماید یا نمایشگاهی ترتیب می دهد که خبرگان می فهمند آنها را از کدام نمایشنامه یا از کدام شاعر یا از کدام نقاش غربی کش رفتند که قسم قرآن هم بخورند هیچ وقت نمی شود کارهاشان را شباهت های ناگزیر نامید. شبه هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود اصلا علاقه ای ندارد. میراث هنری قرنها را به هیچ می گیرند، ولی گاهی برای خودنمایی و گاه برای شرکت در جشنها و جشنوارهای بزرگ و رسمی ناخونکی هم مثلا به اساطیر یا شاهنامه ها یا متون عرفانی میزند که همه را انگوش بدندان کند، خوشبختانه همیشه هم خیج میشود. شبه هنرمند نه که بیوطن است، هیچ اعتقادی به ملت و به قدرت ملت ندارد. این است که خود را جهان وطنی می داند و می نامد، غافل از اینکه هیچ هنرمندی تا از مسائل و محیط خیش نگوید و ننویسد و مایه نگیرد نمی تواند جهانی بشود. بدین ترتیب آرزویش این است که کارش در بیرون از کشور عرضه شود. اگر نمایشگاهی در ینگ دنیا بگذارد و با بی آبرویی و پس گردنی به وطن برگردد، هیچ به روی خود نمی آورد، چرا که بالاخره چند امریکایی کن نشور کار او را دیدند. هنری که در زادگاه خود فهمیده نشود، هنرمندی که مورد قبول ملت خود نباشد، چگونه می تواند در جای دیگری پذیرفته شود؟ شیخ هنرمند اصلا به مردم اعتنا ندارد. اگر کتابش فروش نرفت میگوید مردم نمیفهمند. اگر نمایشگاه نقاشیش توت و کور بماند باز گناه نفهمی مردم است. انگ نفهمی مردم تنها اسلحه‌ای است که شیخ هنرمند در تمام صحنه‌های دفاعی به کار میبرد. شیخ هنرمند گرفتار تنبلی ذهنی کامل است. لابد کتاب اوبلوموف اثر گونچاروف را که به فارسی هم چاپ شده است خوانده اید. قهرمان داستان گرفتار آنچنان تنبلی است که از تمام مظاهر حیات خود را محروم می سازد. روزی یکی از دوستان اوبلوموف به دوست دیگرش می رسد، حال یار غائب را می پرسد. جواب می شود اوبلوموف مرد. طرف با حیرت می پرسد با چه بیماری؟ جواب می شود از بیماری اوبلوموویست. بله، شب هنرمند گرفتار اوبلوموویزم کامل ذهنی است. دقیقاً هیچ امر اجتماعی براش مطرح نیست. هیچ چیزی او را تکان نمی‌دهد. به تمام مسائل مملکتی بی‌اعتناست. اما با این همه مردگی در زندگی روزمره مدام می‌دود و می‌دود و می‌دود و از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا، از این مجلس به اون مجلس، فقط به این دلیل که همیشه حضور داشته باشد، به این دلیل که او را ببینند، به این دلیل که فضا را بسنجد و ببیند که باد از کدام سمت میوزد و به کدام سمت باید مایل شود. اگر شیخ هنرمند یک اوبلوموف کامل است، در دوندگی و یا چالاکی یک پله است. همان فوتبالیست معروف که پوتینش را امضا میکند و نمیدارم چند هزار دلار میگیرد، یا توپ فوتبال مستعملی را امضا میکند چندین هزار دلار دیگر میستاند، ولی شیخ هنرمند بدبخت بی آنکه پوتین و توپ فوتبال امضا کند فقط سله میگیرد و طول سگوار نوازش میبیند. شب هنرمند دلال و مالی معاملگر خوبیست. تنها منافع شخص خودش مطرح است. در مقابل زورمندان چاپلوس و متملق و خاکسار و عبد و ذلیل است. در مقابل مردم گردنکش و زورگو و از خود راضی و مغرور. مدام راهی جشنها و جشنواره هاست. اصلا جشنها را این شیب هنرمندان ترتیب می دهند و بیت المال ملت را برباد می دهند. جایزه بگیر حرفه‌ایست. دست به مصاحبشان بسیار عالیست. کاری بکند کاری نکند دائم مصاحبه می کند. اظهار فضلهای نامربوط، کوبیدن حریفان، حتی کی به مردم و اینکه چه کارهایی در دست تهیه دارد و چه تخم دوزردهی خواهد کرد. شپ هنرمند شکارچی خوبی هم هست. اگر یک گالری بخواهد چند روز دیوارهایش را پر کند، شپ هنرمند برقاسا نمایشگاهی برایش ترتیب میدهد. اگر یک ناشر دولت بودجه اضافی داشته باشد، برقاسا چند کتاب دلخواه تألیف میکند. مسئله این است که عرصه هیچ وقت برای شپ هنرمند تنگ نیست. هیچ وقت. بله، مسئله مهم این است که شیپ هنرمند با ممیزی مخالف نیست و وجودش را حس نمی کند. نه که او کاری به کار ممیزی ندارد و ممیزی کاری به کار او. نه خیر، اشتباه می کنید. این دوتا برادران توامان همدیگرند. اصلا شیپ هنرمند زائده ممیزی است، از عوارض ممیزی است. ممیزی هنرمند واقعی را می کوبد و بذر هنر کاذب را همه جا پخش می کند. وقتی آلودگی هست چرا شیپ وبا نباشد؟ وقتی ممیزی هست چرا شیپ هنرمند نباشد؟
بعد از این سخنرانی نوبت شعرخونی میشه و چه اسمای جذابی هم میرن پشت تریبون. مفتون امینی، حسین منزوی، عظیم خلیلی و هوشنگ خان ابتهاج.
دوست عزیز ما مفتون امینی چند شعر برای ما میخونه. ما کودکانه رفتیم
30 سال پیش از این. آه پیرانه باز میگردیم 30 سال بعد از این. میخوانیم یادش به خیر باد، چه سبز و بنفش بود. دیگر تمام دشت و دمن، حتی فضا خاکستری. میدانی عزیز، گلها همیشه سایه خود را مکیدند، اما در زیر برف هفت زمستان مرا هنوز در سینه اخگرید.
آقای حسین منزوی، عضو کانون نویسندگان ایران، چند شعر برای ما میخواند.
دشت شبیخون خورده زخمی در ذهن متروک قبائل یاد مصیبت‌های خود را زنده می‌دارد. با دیرک هر خیمه سچاک تشویش خاکستر شدن برفاد و بوی لاشه در دماغ خاک پیچیده. دیگر سواری بر نمی افرازد اینجا یال بلند مرکبش را، و گاه اگر خیزد غباری در نظرگاهی از خیل تازه نی سواران است و دیگر هیچ. و آسمان برده است از خاطر کین دشت روز و روزگاری مرداوری بوده است آزاده و سرسبز. در ذهن من عینیتی سخت و شگفت انگیز دارد مردی که با یک دست شمشیر با دست دیگر ساز میزد. وان شیه آن تحریر پاک موج گستر که گاه گاهی غمناکی بی مرد صحرا را می آکند از بوی مرد و بوی شمشیر. آن شیه تنها می تواند شیهه اسب تو باشد، ای روشن، ای روشن‌ترین روز اساطیری. وقتی چراغ تو نمی سوزد خفاش ها مردان میدانه.
هوشنگ ابتهاج سایه.
خب باران زیاد شد، من باید کوتاه بکنم یه مقداری. دوستان عزیز اجازه بدین، باران زیاد شده، همه ناراحتن. من به اجازه بدین، من فردا شب میام خدمت رو براتون شعر میکنم. نمیدونم چیکار بکنم.
اگه قرار شد
گفتن یه غزل. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند. گذرگهیست فرصتم که اندرو به غیر غم یکی سرای آشنا به رهت گذر نمی زند. چه چشم پاسخ است از این دریچه های بستت، برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست اگر نبر درخت تر کسی تبر نمی زند.
چیزی که شنیدید اپیزود دوم از فصل سوم پادکست فارسی گارسه بود. ما همچنان منتظر نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم. ممنون که گارسه رو میشنوید و ممنونتر که به دیگران معرفی میکنید. ارادت.